اولین لحظات روز سه‌شنبه 11 خرداد رو به وقت ایران پشت سر می‌گذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما هستم با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردن. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از امیر پوریا.
عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران در گفتگوهای احیای برجام در وین میگوید اطمینان ندارد که مذاکرات در این دور از گفتگوها به نتیجه برسد. عباس عراقچی روند مذاکرات را خوب ارزیابی کرده اما گفته است که ممکن است لازم شود هیئت‌های مذاکره کننده بار دیگر برای مشورت‌های بیشتر به کشورهای خود مراجعه کنند. به گفته او 2 یا 3 روز آینده کار ادامه پیدا خواهد کرد.
مذاکرات خب خیلی پیچیدگی‌های زیادی داره. ما رسیدیم به موضوعات اصلی مورد اختلاف. فکر میکنیم که پیشرفت‌های خوبی تا الان داشتیم، مسیر خوبی رو طی کردیم. الان در نقطه‌ای هستیم که مسائل اختلافات بارزی که وجود داره به اونها دیگه داره فقط پرداخته میشه. متن‌ها تهیه شده، مقدار زیادی متن‌های ما آماده هست، ولی چند مورد اختلافی کماکان در دست بررسی هست.
همزمان خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از منابع مطلع نوشت در وین توافق بدی صورت گرفته است. خبرگزاری تسنیم نوشته است که دولت روحانی با توجه به در پیش بودن انتخابات می‌خواهد به هر نحوی شده است به یک توافق دست پیدا کند و به عباس عراقچی هشدار داده که کارگزار یک جناح سیاسی نشود. دور پنجم مذاکرات در وین از 4 خرداد ماه با حضور هیئت‌های ایران و گروه 4+1 در جریان است. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در نشست خبری خود گفت که مذاکرات ایران و عربستان سعودی در فضای به اعتقاد او سازنده‌ای در حال پیشرفت است.
همچنان ادامه داره، در فضای مناسبی ادامه داشته، باید منتظر باشیم. امید ما این هستش که این گفتگوها بتونه به یک فهم مشترکی میان ایران و عربستان برسه. در خصوص حج هم بله، رایزنی های گسترده‌ای صورت گرفته برای اینکه بتونیم انشاءالله این موضوع رو امسال داشته باشیم.
سعید خطیبزاده در این حال گفت هیچگاه مرسوم نیست جزئیات مذاکرات پیش از حصول توافق در رسانه ها مطرح شود. مناسبات دیپلماتیک ایران و عربستان سعودی در سال 1395 در پی حمله گروهی از معترضان به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران قطع شد. رئیس ستاد انتخابات کشور میگوید که از خبرگزاری فارس به دلیل انتشار زود هنگام اسامی 7 نامزد تایید صلاحیت شده برای انتخابات ریاست جمهوری شکایت کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، جمال عرف روز دوشنبه در رادیو انتخابات گفته مسئولان این خبرگزاری باید بگویند این اطلاعات را از کجا آوردند. رئیس ستاد انتخابات کشور افزوده است وزارت کشور هنوز اسامی تایید صلاحیت شده ها را نداشت و شورای نگهبان هم اسامی را به ستاد انتخابات اعلام نکرده بود، اما خبرگزاری فارس این اسامی را منتشر کرد. خبرگزاری فارس 3 خرداد شب قبل از اعلام اسامی از سوی وزارت کشور این خبر را منتشر کرد که موجی از واکنش ها را به دنبال داشت. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران است و احتمال می رود که این نهاد نظامی منبع آن خبر بوده باشد. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران در شبانه روز گذشته 217 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در کشور جان باختند. بر اساس آمارهای رسمی شمار کل جانباختگان این ویروس در ایران از 80 هزار نفر فراتر رفت. در همین حال در 24 ساعت گذشته کمی بیش از 11 هزار مورد ابتلا به ویروس کرونا در ایران شناسایی شده است. آمارهای روزانه که توسط وزارت بهداشت ایران منتشر می شود مورد تردید جدی منابع مستقل است و کارشناسان آمارهای واقعی را چند برابر آمارهای رسمی ارزیابی می کنند. با ادامه وضعیت بحرانی در ایران و با وجود تبلیغات گسترده برای واکسیناسیون تا امروز نزدیک به 523 هزار نفر هر 2 دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. در همین امتداد به گزارش خبرگزاری ایلنا 6 مسافر ایرانی که از هند وارد کشور شده اند تست کرونایی مثبت داشتند. معاون امنیتی انتظامی استان تهران حمید گودرزی در جلسه ستاد مقابله با کرونا گفت روز یکشنبه در نخستین پرواز برای بازگشت دیپلمات‌های ایرانی از هند به ایران 104 نفر وارد کشور شدند که تست 6 نفر آنها مثبت بوده و باید 14 روز در قرنطینه باشند. در ایران در حالی که بارها مقام‌های مسئول از توقف پروازهای رفت و برگشت به هند خبر دادند، انتشار گزارش‌های از ادامه پروازها به هند با قیمت‌های نجومی انتقادهای فراوانی به همراه داشت.
شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید از امیر پوریا که مثل همیشه میتونید این اخبار رو از وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیشرو در این مجله نیمه شب. با ادامه قطع برق در ایران، امور آموزشی و درمانی کشور هم دچار اختلال شدند. یک وزنه‌بردار زن ایرانی برای اولین بار در مسابقات بین‌المللی موفق به کسب مدال شد.
اگه با همین روند ادامه بدن، میتونیم امیدوار باشیم که در آینده سری بین سران نشته باشیم.
و از آخرین اخبار و حواشی مربوط به کرونا و واکسیناسیون در ایران خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. در حالی که آمار ابتلا و مرگ و میر مبتلایان به کرونا همچنان در ایران بالاست، وزیر بهداشت از شیب نزولی این بیماری خبر می دهد. همزمان جامعه پزشکی هم نگران تعطیلات نیمه خرداد و انتخابات هستند. کیانوش فرید که این اخبار رو دنبال کرده الان روی خط تلفن همراه با ماست. کیانوش، از آخرین خبرها درباره واردات، تولید و تزریق واکسن در ایران برای ما بگو.
یک نگاه کلی نوشین داشته باشیم. مسئله واکسیناسیون کرونا در ایران خب همونطور که تو میدونی و شنونده ها با تأخیر خیلی زیادی نسبت به کشورهای دیگه آغاز شد که یک دلیلش در واقع عملی نشدن وعده های مقامات ایرانی در مورد تولید واکسن ایرانی بود، چون از ابتدا روی این تأکید کردن آقای روحانی دولتش بارها به دلیل ناتوانی در خرید واکسن کرونا از خارج از ایران مورد انتقاد قرار گرفت. به قدری این کش پیدا کردین داستان که خود آقای روحانی اومده گفت ما نمیتونیم منتظر واردات باشیم، منتظر تولیدات داخلی باشیم، واردات هم دولت ناتوانه. بحث شرکت‌های خصوصی رو باز کرد که عملاً تا امروز هم شرکت‌های خصوصی نتونستن واکسن در واقع وارد کنن، گرچه که گفته میشه حالا الان یک شرکت خصوصی که حالا جزئیاتی هم در موردش داده نشده قرار بر این هست که هفته دیگه 1 میلیون واکسن وارد کنه، اما اینها همه فعلا در حرفه. رئیس جمهور ایران آقای روحانی 15 اردیبهشت وعده های کلی رو که داد گفت من تا پایان تیر ماه سال جاری خورشیدی قول میدم که همه در ایران واکسن میزنن. هیچ کدوم از این حرفا عملی نشده، نه حرفای ایشون، نه حرفای آقای نمکی، نه حرفای بسیاری از مقامات ایران.
کیانوش پیشتر هم یعنی بارها و بارها مسئولان جمهوری اسلامی از همون سال گذشته که قرار شد که واکسن وارد بشه هی تاریخ های متعدد دادن، هی موعدهای متفاوت تعیین کردن، ولی تا الان تا اونجا که ما میدونیم و تو خبرها منتشر شده هیچ کدومش محقق نشده، درسته؟
دقیقاً درست میگی، یعنی مدام هی گفتن این وارد میکنیم وارد میکنیم، بخشی رو انداختن گفتن به خاطر تحریم هاست، به خاطر مسئله عرضه، که خب اینها همه جای سوال بود. خودش در واقع رئیس سازمان دارو اومد گفت دارو تحت تحریم نیست. حالا دلایل رو واقعاً هیچ وقت با شفافیت هیچ کس صحبت نکرد، اما آن اتفاقی که افتاد فقط وعده وعیدهایی بود و تاریخهایی که داده میشد که تا امروز هیچ کدومش واقعاً عملی نشده. امروز نوشین فقط آمار ایران داره نشون میده که فقط 500,000 نفر دو دوز واکسن کرونا رو دریافت کردن با اون جمعیت بالای 80 میلیون. رئیس سازمان غذا و دارو امروز آخرین خبر اینه که میگه ما تا قبل از پایان سال همه جمعیت رو واکسینه میکنیم. پیش بینی میکنه که واکسن داخلی الان میتونه در تیر ماه تولیدش به 3 میلیون دوز برسه. میگه این عدد در شهریور ماه به 10 میلیون دوز هم میرسه. آقای جهانپور صفحه توییترش هم صحبت میکنه، میگه بله ما نتایج مطلوب و موفقیت آمیز داشتیم، هر دو واکسن رو میگه فاز اول و دومشون رو انجام دادن، کار آزمایی بالینیشون رو. از واکسن پاستور میگه، از واکسن برکت میگه و میگه ایمنی زدایی مطلوب دارن. همه اینها و به زودی مجوز هم میگیرن. آقای نمکی به عنوان وزیر بهداشت هم بارها و بارها صحبت از تولیدات داخلی کرده و میگه کاری میکنه کارستان، امروز هم وایساده و میگه که آنچه که ایران تولید کرده یکی از برترین واکسن‌های دنیاست و میگه مرحله اولش هم از هفته آینده آغاز میشه. و اما او اشارهش هم به همینه که میگه به دلیل رعایت برخی پروتکل‌ها، بدون اینکه اصلا اشاره‌ای بکنه که این پروتکل‌ها چیست، میگه واکسیناسیون به صورت داوطلبانه خواهد بود. هیچ توضیح دیگه‌ای نمیده. اما خب نوشین، داریم ما این وعده کسانی، کارشناسانی، پزشکانی که در خود ایران دارن صحبت میکنن، میگن داوطلبانه بودن تزریق واکسن کرونا توی این مرحله دلیلش میتونه یکی منتشر نشدن گزارش های کاراییشون باشه در منابع علمی معتبر بین‌المللی. هنوز هیچ گزارشی واقعا منتشر نشده که این واکسن های ایرانی چقدر معتبرن، چقدر مردم میتونن به اینها اعتماد کنن.
بدون نتیجه و بدون اعتبار، من نمیدونم که مردم چقدر میتونن اطمینان کنن به نتیجه این واکسن ها، مفید بودنشون. یعنی
دقیقا این یعنی سوالی است و ابهامی است که وجود داره. خانم دکتر مینو مهرت که از کسانی هست که در واکسن برکت در واقع نقش اصلی رو در تولید این واکسن داشته، الان میگه بیاین مجوز اضطراری صادر کنید، این به این واکسن اعتماد کنید. خانم مهرت خودش جزو کسانی بود که وقتی واکسن روسیه وارد ایران شد گفت چون تایید سازمان بهداشت جهانی نداره خودش این واکسن رو تزریق نمی‌کنه. این واکسن برکت الان متعلق به ستاد اجرایی فرمان امامه و تایید سازمان بهداشت جهانی رو نداره. هنوز فاز سوم کارآزمایی بالینیش به گفته کسانی که در ایران کار می‌کنن تقریبا به نیمه راه خودش رسیده. اما اینکه چگونه در واقع الان می‌خوان و صحبت این رو میکنن که هفته دیگه میخوان حالا یا واکسن پاستور کنارش واکسن برکت رو به افراد داوطلب بزنن، خب هنوز واقعا اینه که هیچ مجله معتبری هیچی هست این رو تایید نکرده.
سپاسگزارم کیانوش فرید بود و آخرین اخبار مربوط به واردات و چگونگی توزیع واکسن کرونا در ایران.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال جاری ظاهراً چاره ای ندارند جز آنکه هر روز به غلظت وعده هایشان اضافه کنند تا در نبود نامزدهایی که سلایق مردم را نمایندگی می کنند از ظن خود آراء رای دهندگان را به دست بیاورند. همزمان ستاد انتخابات از تغییر برنامه مناظرات انتخاباتی، اون هم به دلیل همزمانی با برگزاری مسابقات تیم ملی فوتبال ایران خبر داده. با هم بشنویم بیشتر در این باره از مهرداد میردامادی.
در این روزها بازار اظهار نظرهای انتخاباتی داغ است. از نامزدهای انتخابات 1400 وعده هایی شنیده می شود که به باور کارشناسان قابلیت اجرا نداشته و بیشتر به آرزوهای دست نیافتنی یا شعارهای عوام فریبانه شباهت دارند. این حرفهای سعید جلیلی است در برنامه تبلیغاتی عصر دوشنبه در تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی.
امروز برنامه‌ای داریم برای اینکه تحریم‌ها رو خنسا کنیم، نه اینکه حتی دور بزنیم یا اینکه فقط بخوایم مذاکره کنیم. اونها جای خودش است. ما باید دشمن رو از تحریم پشیمان کنیم. ما باید کاری بکنیم که دشمن به التماس بیفتد برای اینکه ما در اون فعالیت‌های اقتصادیمون او بگوید شما باید کوتاه بیایید.
شاید از همین روز که جواد نیکبین عضو کمیسیون فرهنگی مجلس روز دوشنبه در اظهار نظری گفت وعده‌های بدون پشتوانه انتخاباتی بیانگر آن است که فرد نه از بودجه کشور آگاه است و نه عقل سالمی دارد. وی تاکید کرد نامزدهای انتخاباتی نباید برای کسب آرا دست به فریب افکار عمومی بزنند. اما به هر حال برای آنهایی که شورای نگهبان برای نامزدی در انتخابات برگزیده، راهی جز این شاید باقی نمانده باشد تا بتوانند رأی برای خود دست و پا کنند. حضور سپیده شبستری، همسر عبدالناصر همتی، در تلویزیون جمهوری اسلامی به عنوان نماینده وی از حاشیه‌های انتخابات بود که در نوع خود شاید نوآوری محسوب شود. اما سخنان وی در نهایت از جنس همان وعده و وعیدهای معمول این روزها بود.
میخواستم خواهش کنم که حتما به ایشون رأی بدن و مطمئن باشن که پشیمون نخواهند شد.
روزهای انتخابات در این حال مجالی هرچند مختصر برای برخی اظهار نظرهای مگو فراهم کرده است. عبدالناصر همتی در برنامه تبلیغات رادیویی روز دوشنبه خود گفت این انتخابات در شرایطی برگزار می شود که سرمایه اجتماعی در پایین ترین سطح خود قرار دارد.
سرمایه اجتماعی، رابطه حکومت با مردم، رابطه دولت با مردم، اعتماد مردم به حکومت، اعتماد مردم به یکدیگه، اینا در کشورمون آسیب دیده و الان ما متاسفانه در یک مقطعی قرار گرفتیم. مردم ناراضین از وضعیت و ساکتن، چیزی نمیگن، ولی دلیل نداره که اعتراض ندارن، اعتراض دارن.
مسعود پزشکیان نامزد رد صلاحیت شده روز دوشنبه در سخنانی در صحن مجلس بر این نکته تاکید کرد که بدون مقبولیت مردم حاکمیت بختی برای بقا ندارد.
دلیل بر این که یک حاکمیت درسته، دلیل بر این که قوه حق است مردم هم. اگر مردم ما را نپذیرند ما صالح نیستیم. باید بپذیریم که مردم بزرگان ما، مشتریان ما و آقا ما نوکران مردم در عمل باشیم، نه این که شعار بدیم مردم نیومدن اشکال نداره. یاد میان رنگ میدن و ما بروندادی رو که الان به وجود آوردیم یک جناح، یک دسته و یک گروه هم که میتونن رقابت کنند، نه اونایی که در همه جامعه وجود داره.
شاید از همین روز که دادستان تهران میگوید در صورت عبور از خط قرمز نظام وفق موازین قانونی، قاطعانه و بدون در نظر گرفتن موقعیت و جایگاه با نامزدهای انتخاباتی برخورد خواهد شد. علی القاسمی مهر همچنین در مورد خدشه به جایگاه قوه قضاییه در انتخابات هشدار داد. این هشدار ظاهرا بیش از آن که به نفع ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه باشد، دودش مستقیم به چشم این نامزد انتخابات ریاست جمهوری می‌رود. واکنش محسن مهرعلی‌زاده یکی از نامزدها به تذکر دادستان تهران با انتقاد از ابراهیم رئیسی همراه بود. محسن مهرعلی‌زاده در پیامی توییتری گفت: چگونه به خود اجازه می‌دهند برای نامزدهای ریاست جمهوری خط و نشان کشیده و خط قرمز تعریف کنند؟ جناب قاضی القضات اگر نگرانند در این رقابت نابرابر نقد ایشان تعرض به قوه قضاییه تعبیر می‌شود، یا از ریاست قوه استعفا دهند یا از نامزدی ریاست جمهوری. در همین حال توجیه وضعیت کنونی و نیز انتقاد از رویه شورای نگهبان در میان روحانیون هم ادامه دارد. حسن خمینی از سوی از آزادی به عنوان عدالت سیاسی یاد کرده است.
آزادی یعنی عدالت سیاسی. آزادی یعنی همونطوری که شما حق داری صحبت کنی منم حق دارم صحبت کنم، شما حق داری رأی بدی منم حق دارم رأی بدم، شما حق داری نماینده خودتو انتخاب بکنی منم حق دارم اونی که دلم میخواد انتخاب کنم. نمیشه تو برای من منتخب معرفی کنی بعد بگی آقا بیا به این رأی بده.
و از سوی دیگر محسن عراکی عضو شورای عالی حوزه و عضو خبرگان به خبرگزاری حوزه میگوید: الان در بسیاری از کشورهای مدعی دموکراسی نقشی برای مردم در انتخابات قائل نیستند و انتخابات مهندسی می شود. وی اضافه کرد: در کشورهای مانند آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان بر محور تکنیک مهندسی اجتماعی رأی را سرمایه‌داران معین می کنند. این عضو مجلس خبرگان اظهار داشته که انتخابات در ایران کاملا برعکس است. خدا تعیین می کند که چه کسی اصلح است و چه کسی حق حاکمیت دارد.
گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید. با هم میشنویم چند از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
من میخوام به اونایی که قصد دارن برن رأی بدن بگم که اگر فرزند شما، همسر شما هم جز اون 1500 نفری بود که به دستور این آقایون کشته شدند، باز میرفتید رأی بدید؟ چه فرقی میکنه؟ اونها هم هموطنان ما بودن، اونها هم فرزندان ما بودن و به خاطر من و شما، به خاطر حق من و شما رفتن و کشته شدن.
میخواهم به احمد علم الهدا بگم که این که وعده وعیدهای تو خالی به مردم میدن، میگن هر کس در این انتخابات شرکت نکند مسلمان نیست، من میگم هر کس در این انتخابات شرکت کنه مسلمان نیست، چون که این رژیم از اول تا آخر از پایش دروغ بود و دروغ هم هست. کدوم انتخابات؟ این انتخابات انتخابات های قلابی هستن. هر کس در این انتخابات ها شرکت کنه هم مسلمان نیست، هم مجازاتش بیشتر می شود.
آقای محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران میگوید اگر من رئیس جمهور شوم پول ریال ایران رو به سومین قدرتمندترین پول منطقه تبدیل میکنم بعد از یورو و دلار. میخوام بگویم که آقای محسن رضایی، شما زمانی که در سپاه بودین این همه اختلاس کردین، این همه دزدی کردین، این همه مواد مخدر جابجا کردین، این همه اصلیه به یوسیا فروختین و پول دادین و پول گرفتین و باج دادین و باج گرفتین، بس تا نیست که حالا باز مردم به مردم دروغ میگوین که اگر من رئیس جمهور شوم پول ایران رو به سومین قدرتمندترین پول منطقه تبدیل میکنم بعد از یورو و دلار. آخه دروغ به این گندگی شما اینقدر باجگیر هستین که میگفتین ما هر آمریکایی که بگیریم چند صد هزار دلار میگیریم آزادش میکنیم. شما رشتتان اقتصاد نیست، شما رشتتان باجگیری آقای محسن رضایی.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در حالی که برای قطع برق در ایران دلایل متفاوتی از جمله استخراج رمز ارز عنوان شده، حالا برگزاری امتحانات دانش آموزان و دانشجویان هم با اختلال مواجه شده و اورژانس تهران هم از افزایش مأموریت‌ها خبر داده. مسئولان شهروندان و سازمان‌ها را ترغیب می‌کنند تا از مصرف برق خود در ساعات اوج مصرف بکاهند. با هم بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
قطع برق در ایران صدای اعتراض شهروندان را بلند کرده است. قطع برق برای هر کس در ایران معنای مختلف دارد. یکی از شدت گرما و نبود کولر در عذاب است، یکی از نشستن در تاریکی شاکی است و یکی هم از تاریکی خیابان‌ها و حس ناامنی در گذر از آنها و بسیاری مسائل دیگر. اما برای بیماران کرونایی و ریوی به گفته رئیس اورژانس تهران به معنای قطع دستگاه تنفس مصنوعی و اکسیژن ساز است و به محض قطع آن به گفته پیمان صابریان دست به دامن اورژانس می‌شوند. رئیس اورژانس تهران از افزایش ماموریت‌های اورژانس به دلیل قطع برق گفته است. اتاق عمل‌های هم در بیمارستان‌هایی هستند که ژنراتورهایشان فرسوده است و پزشکانی هم بودند که در نور غیر معمول به جراحی‌هایشان ادامه دادند. آخرین خبرها اما حاکی از مواجه شدن دانش آموزان با مشکل قطع برق است. دانش آموزانی که به صورت آنلاین در امتحانات شرکت می‌کنند و با قطع برق اینترنتشان هم قطع می‌شود. به جز آن، نبود امکان تکثیر برگه‌های سوالات امتحانات، خاموشی کولرها و پنکه‌ها و نبود نور کافی در برخی از فضاهای آموزشی به هنگام قطع برق و حتی بروز همین مشکلات در خانه نیز بر اساس گزارش‌های خبرگزاری‌های ایران بر نتیجه امتحانات دانش آموزان تأثیری منفی داشته است. در روزهای اخیر اغلب مقامات مختلف صنعت برق یکی پس از دیگری استخراج ارزهای دیجیتال را در ایران از مسببان اصلی کمبود برق قلمداد کردند. به گفته سعید زرندی معاون وزیر صنعت معدن و تجارت، استخراج ارزهای دیجیتال ابزاری برای دور زدن تحریم هاست و بر اساس برآورد اتاق بازرگانی ایران حجم مبادلات روزانه رمز ارزها در پایان سال گذشته چیزی میان 5 تا 10 تریلیون تومان تخمین زده شده است. در مورد فعالیت گسترده چینی ها در ایران در راستای استخراج رمز ارزها گزارش های فراوانی منتشر شده و با 2000 مگاوات مصرف رمز ارزها معادل بیش از مصرف 7 استان ایران برق مصرف می کنند. احسان نوروزی، روزنامه نگار تکنولوژی و پژوهشگر بلاکچین در آلمان.
احتمالا خبرهای نگران کننده رسانه ها درباره میزان مصرف برق بیت کوین و ردپای کربنی و اثرات محیط زیستی بلاک چین و توکن این شبکه که بیت کوین نامیده میشه رو شنیدید. نگاه کنیم که چطور بیت کوین ها تولید و استخراج میشن. برای تولید بیت کوین ها استخراج کنندگان بیت کوین پردازشگرهای گرافیکی رو به میدان میارن که کارکرد اونها برق بسیاری میطلبه. این پردازشگرها مسائل و پازل های ریاضی رو حل میکنن که به کمک اونها تراکنش های روی شبکه بلاک چین هر 10 دقیقه بار ذخیره میشه و هر 10 دقیقه بار بنابر میزانی که در الگوریتم بیت کوین تعریف شده تعدادی بیت کوین به کسانی که این مسئله رو حل کردن به عنوان پاداش داده میشه. اما نکته اینجاست که برق مصرفی بیت کوین لزوماً هدر رفته برق نیست. بیت کوین آلترناتیوی برای سیستم‌های مالی و بانکی و شبکه‌های بزرگ اقتصادی در دنیاست که اتفاقاً اگر میزان مصرف برقشون و ردپای کربنشون رو بررسی کنیم در مقایسه با بیت کوین رقم بسیار بزرگتری است. مصرف برق بیت کوین تا سال 2140 که ماینینگ بیت کوین ماینینگ 21 میلیون بیت کوینی که در جهان خواهیم داشت به پایان خواهد رسید، تا اون زمان تصاعدی افزایش هم خواهد یافت. اما اینکه بخوایم قضاوت کنیم برقی که مصرف میشه توسط بیت کوین، که میتونیم به راحتی با بررسی هش ریت بیت کوین یا مجموع قدرت کامپیوتری که اومده روی شبکه برای پردازش تراکنش ها اندازه بگیریم، اما اینکه چقدر از اون به تولید گازهای گلخانه‌ای و آلودگی‌های محیط زیستی کمک می‌کنه، مستلزم اینه که ما بدونیم از چه نوع انرژی‌ای استفاده شده. بنابر بررسی‌های انجام شده، رقمی بین 39 تا 73% از انرژی مورد نیاز برای پایداری شبکه بلاکچین و بیت کوین از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر تأمین میشه.
پیشتر وزیر نیرو هم یکی از دلایل اصلی فشار به شبکه برق را استخراج رمز ارز خوانده بود. حسن روحانی هفته گذشته اعلام کرد که تا پایان شهریور هر نوع استخراج رمز ارز ممنوع و غیرقانونی است. این اعلام رئیس جمهوری چند روزی بعد از ارسال نامه به رئیس بانک مرکزی برای ممانعت از بستن درگاه‌های پرداخت‌های اینترنتی انجام شد. اما مراکز غیر مجازی هم به تولید بیت کوین مشغولند که در روزهای اخیر برای شناسایی آنها حتی پاداش و جایزه هم تعیین شده است. مصطفی رجبی مشهدی، معاون برنامه ریزی و اقتصادی شرکت توانیر، هفته گذشته از پاداشی 20 میلیون تومانی برای معرفی مراکز غیرمجاز گفته بود و همچنین از مجموع 700 میلیون تومان پاداش پرداخت شده تا اردیبهشت ماه جاری خبر داد.
مراکز استخراج غیر مجاز رمز ارز که اینها به بخش خونگی هم کشیدن و شناسایی اینها نیازمند یک کمک اونها هست. ما یک پاداش 20 میلیون تومانی در نظر گرفتیم برای کسانی که این به ما معرفی بکنن. اگر که اینها جمع‌آوری بشن، بخش عمده‌ای از اون مصرفی که در حال حاضر به صورت غیر مجاز داره صورت میگیره برچیده بشه، ما مراکز مجاز رو هم از امروز قرار به جهت اینکه بتونیم برق بقیه رو تامین.
رشد 20% مصرف برق به دلیل تولید رمزارزها، گرمای شدید زودرس و کم سابقه و کاهش 50% ذخیره آب نیروگاه‌های برق‌آبی از مهمترین دلایل وضعیت بحرانی تولید و توزیع برق در ایران گزارش شده است و به اینها باید فرسوده بودن زیرساخت‌های برق در کشور را هم افزود.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه گفت گفتگوهای ایران و عربستان سعودی در فضای سازنده‌ای در حال پیشرفت است. سعید خطیب‌زاده توضیح داد که هیچگاه مرسوم نیست جزئیات مذاکرات پیش از حصول توافق در رسانه‌ها مطرح شود، اما آقای خطیب‌زاده گفته است این گفتگوها در حال پیشرفتند. این سخنان سعید خطیب‌زاده در حالی بیان می‌شود که همزمان گروه حوثی‌های همسو با ایران با هواپیمای بدون سرنشین به یک پایگاه هوایی در جنوب عربستان سعودی حمله کردند. با هم بشنویم توضیحات علی صدرزاده را درباره اظهارات سعید خطیب‌زاده.
من فکر میکنم که این خوشبینی که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران ابراز کرده چندون محلی از اعراب نداره، چون مثلا روزنامه عربستان سعودی از شرق الاوسط دیروز یکی از متنفسترین سرمقاله نویسانش نوشته بود که ما به بن‌بست خواهیم رسید در رابطمون با ایران و چندان چشم‌اندازی وجود نداره. احتمال این که آقای خطیب‌زاده این حرف زده شاید این باشد که سیاست خارجی ایران داره روند عادی خودش رو طی میکنه، هم در وین مذاکرات اتمی، همون چه در مورد عربستان هست. و اگر توجه بکنید که آقای خامنه‌ای گفته که در به اصطلاح مناظرات انتخاباتی و دعواهای انتخاباتی مسئله سیاست خارجی رو شما باید کنار بگذارید، در حقیقت داره اعلام میکنه که صرف نظر از مدت زمان دوران آقای روحانی و یا انتخاباتی در کار هست، ما داریم پیشرفت میکنیم در مسائل خارجی، ولی من فکر نمیکنم محلی از اعراب داره، فقط برای مصرف داخلی گفته شد. اگر یک روزی رابطه ایران و عربستان سعودی خوب بشه، این یمن است که در حقیقت میتونن در اولین وهله روش توافق بکنن، چون به هر حال عربستان سعودی هم میخواد به جنگ یمن رو به پایان برسونه و نیاز داره که از نفوذ ایران روی حوثی ها استفاده کنه. ولی شک هست که آیا ایران میتواند یا میخواهد واقعا حوثی ها رو از معادله خودش خارج بکنه. اصولا بحث بر سر این است که آیا همه حوثی ها فرمان برداری ایران هستند و ایران اون نفوذی رو که ادعا میشه در حوثی ها داره. بنابراین اگر ایران بتواند به طور آشکار و اونطوری که برای همه قابل فهم باشه واقعا از حوثی ها بخواهد که به اصطلاح به پای میز مذاکره بیان، اون وقت میتونه نزدیکی ایران به عربستان سعودی رو تسهیل بکنه، ولی هنوز ما با اون دوران فاصله زیادی داریم. رابطه ایران و عربستان در حقیقت یک قطعه است در یک پازل، در یک تصویر بزرگتری از رابطه ایران با کشورهای منطقه و با آمریکا. من فکر نمی کنم با این حوادثی که ما امروز بحث کنید در عراق ناظرش هستیم، که مسئله هشت و شعبی و گروه های طرفدار ایران شروع به فعالیت کردن، نگرانی ها رو در عراق افزایش داده، فکر نمی کنم که بدون توجه به عراق، بدونی که ایران رفتارش رو در عراق عوض کنه، بشه انتظار این داشت که رابطه رو با عربستان سعودی بهتر کرد. یا اینکه اگر ایران نگاهش با آمریکا تا حدودی عوض نشه، فکر نمی کنم با عربستان سعودی بتواند به روابط دوستانه برسه. علاوه بر این، عربستان خواهان این هست که در مذاکراتی که اصولا انجام میگیره و میگیره بین ایران و آمریکا، بین ایران و عربستان سعودی، حتما باید مسئله موشکی و مسئله به اصطلاح رفتار ایران در منطقه هم در نظر گرفته بشه. بنابراین من فکر میکنم موانع بسیار زیادی هست در رابطه ایران و عربستان سعودی با توجه به سیاست کلی منطقه ایران.
نقطه نظرات علی سعدزاده، تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان رو میشنوید.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
چند روز پس از درخواست خواهر بنجامین بغیه از رئیس جمهوری فرانسه برای مداخله در وضعیت برادرش که بیش از یک سال است در جمهوری اسلامی محبوس است، وکیل او روز یک شنبه گفت که دادستانها تایید کردند که یک فرانسوی بازداشتی به اتهام جاسوسی محاکمه خواهد شد. در این زمینه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در جلسه مطبوعاتی روز دوشنبه در جواب به سوال خبرنگاری در مورد بازداشت یک گردشگر فرانسوی در ایران ابراز بی اطلاعی از جزئیات کرد. سوال و جوابی که در حاشیه مطرح شد و قسمتی جزئی از جلسه مطبوعاتی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی را تشکیل داد.
یک سوالم هم در خصوص دستگیری یک گردشگر فرانسوی هست که وزارت خارجه فرانسه انتقاد کرده که ایران نباید این شخص رو دستگیر بازداشت میکرده، و حالا راجع به این شخص اگر توضیحاتی بدید که چقدر خبری سر داره ممنون میشم.
در خصوص سوال دوم شما، من جزئیات رو ندارم، باید بپرسم. اگر شما جزئیات رو داشتین به دوستان من بگید، من به شما بعداً جزئیات جواب شما رو خواهم داد.
بنجامین بغیه 36 ساله یک سال پیش در ایران دستگیر شد، گویا در حال پرواز پهپادی و عکس برداری در منطقه ممنوع. محکومیت به جاسوسی در جمهوری اسلامی مجازات مرگ دارد. با این وجود کلیه خارجی ها یا دوتابعیتی هایی که جمهوری اسلامی به این اتهام تاکنون در ایران بازداشت کرده است، بعدها آزاد یا مبادله شدند. بقیه به تبلیغ علیه نظام نیز متهم شده که میتواند حکمی از 3 ماه تا 1 سال زندان را رقم بزند. وزارت خارجه فرانسه اتهام جاسوسی علیه بقیه را غیر قابل فهم خوانده، گفته وی در تعطیلات در ایران بوده، افزوده چیزی نمیداند که بتواند پشتوانه این اتهامات باشد. وکیل وی سعید دهقان که همچنین وکالت یک فرانسوی بازداشتی دیگر در جمهوری اسلامی را بر عهده دارد، به خبرگزاری فرانسه گفته تحقیقات تکمیل شده و دادستانی اتهامات را تایید کرده است. به گفته وی دادستان در حال آماده کردن کیفرخواست و فرستادنش به دادگاه انقلاب برای ادامه روند دادرسی است. بقیه که در مشهد زندانی است، با اتهامات افساد فی‌الارض، یکی از شدیدترین اتهامات تحت قانون جمهوری اسلامی، و نوشیدن مشروبات الکلی که مجازات شلاق دارد مواجه شد که پس از تحقیقات رد شدند. پیشتر خواهرش بلوندین بقیه در نامه سرگشادهی که هفته نامه فرانسوی لپوان منتشر کرد از رئیس جمهوری فرانسه امانوئل مکرون درخواست نمود برای رهایی برادرش فشار آورد. وی اتهامات را بی اساس و برادرش را تبدیل شده به وسیله جهت مذاکره خواند. در ماه مارس سخنگوی وزارت خارجه فرانسه بقیه را بهره‌مند از حمایت کنسولی و تماس مرتب سفارت فرانسه در تهران با او خواند. دستگیری خارجی ها به خصوص دو تابعیتی ها که اغلب به جاسوسی متهم می شوند امری معمول در جمهوری اسلامی بوده است. در جریان جلسات جهت احیای معامله هسته‌ای به نوشته فرانس پرس هیئت جمهوری اسلامی جهت تبادل زندانیان ابراز تمایل کرده است، موضوعی که مجدداً روز دوشنبه در جلسه مطبوعاتی سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی مطرح شد.
من در خصوص آخرین وضعیت گفتگوها برای تبادل زندانی در جریان مذاکرات وین خواستم سوال کنم. گزارش های قبلا منتشر شده بود مبنی بر اینکه گفتگوهایی در این زمینه انجام شده، البته که هر دو طرف تکذیب کردن. آقای تخت روانچی به طور مشخص گفتن که ما تمایل برای تبادل زندانی همیشه داشتیم و این تمایل از طرف ایران وجود داشته. این الان میخوام ببینم آقای در جریان هستین گفتگوهای آخر. من
خیلی ممنونم از اینکه سوالتون رو دقیق مطرح فرمودین، چون ما هیچ وقت تکذیب نکردیم. آنچه که تکذیب میشه اینه که گفتگوهای وین هیچ ارتباطی به مسائل دیگه از جمله زندانیان نداره. ولی خب ببینید، برای ما، برای جمهوری اسلامی ایران، آزادی اتباع به گروگان گرفته شده در ایالات متحده، اونهایی که به ناحق و غیر قانونی به بهانه های واهی در زندان های ایالات متحده هستن، یک اولویت قطعی بوده. قطعا اگر دولت ایالات متحده این موضوع انسانی رو تسهیل بکنه، فضای بهتری رو ایجاد میکنه برای حتی گفتگوها در وین. این همواره در دستور کار ما بوده و اگر شرایطش فراهم بشه ما ذره ای تردید نخواهیم کرد برای اینکه اتباع خودمون رو از دست این بی‌عدالتی ها نجات بدیم.
ظرف سالهای اخیر جمهوری اسلامی طی مواردی زندانیان خارجی را با کشورهایی که اتباع جمهوری اسلامی را در زندان دارند مبادله کرده است.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
یکتا جمالی وزنه‌بردار 17 ساله ایرانی در مسابقات وزنه‌برداری جوانان جهان در تاشکند ازبکستان روز 9 خرداد موفق شد به مدال برنز دست یابد. یکتا جمالی برای اولین بار در مسابقات جوانان جهان شرکت کرده بود و مدال برنز او هم اولین مدال جهانی بانوان ایران در رشته وزنه‌برداری است. بیشتر گفتگوی داشتم با پیام یونسی پور، کارشناس ورزشی ساکن اتریش، و درباره این موفقیت از او پرسیدم.
بیشتر به نظر میرسه که این یک تلنگر بسیار محکم هست زیر گوش ورزش ایران و مدیریت ورزش ایران که سالهاست اگه نخواهیم خیلی شعاری صحبت بکنیم و خیلی نخواهیم بحث رو سیاسی بکنیم، اما متاسفانه دست و پای ورزشکاران زن ایرانی رو در رشته های مختلف بسته. مثلا چندی قبل ما اینو از معاونت زنان وزارت ورزش و جوانان شنیدیم که امکان اعزام هیچ ورزشکار زن در رشته های آبی به خارج از کشور وجود نداره، با وجود اینکه البته شون مورد تایید فدراسیون جهانی شنا یا واترپولو قرار گرفته، اما گفته بودن چون این لباس ها بسیار چسبان هست به بدن امکانش نیستش. به هر حال کمتر از 3 سال از عمر وزنه برداری زنان به صورت جدی پس از انقلاب میگذره. قبل از انقلاب هم وجود داشت اما به صورت آماتور، برات خیلی جدی تر از سالهای گذشته. البته اینو میدونستیم که در سالهای گذشته زنان وزنه بردار ایران در رشته های مختلف، نه فقط وزنه برداری، که پاور لیفتینگ و بدنسازی فعالیت های جدی داشتن، ولی خب خانم یکتا جمالی با سن بسیار کم خودشون موفق شدن که این مدالو به دست بیارن.
داریوش ارجمند هنرپیشه قبلا از وزنه برداری زنان انتقاد کرده بود. نگاه جامعه ورزشی ایران به حضور زنان در رشته وزنه برداری چه هست؟
واکنش ها به آقای ارجمند دو دسته بود. برخی از کاربران یا ورزشکاران برخورد بسیار تندی داشتن باشون و خب برای ایشونو ملقب کردن به سلبریتی حکومت یا به بیسوادیشون اشاره کردن. اما اون چیزی که بیشتر مورد توجه من قرار گرفت دو واکنش بود. یکی از خانم الناز باجلانی، عضو تیم ملی بزرگسالان وزنه‌برداری زنان ایران، که خیلی مختصر و مفید و مؤدبانه جواب داد و گفته بود چرا من باید پاسخ کسی رو بدم که کمترین آگاهی از فیزیولوژی بدن زنان نداره. و همینطور خانم مریم منظمی، نایب رئیس زنان فدراسیون وزنه‌برداری، که توی این چند ساله حتی قبل از به رسمیت شناخته شدن وزنه‌برداری زنان در ایران بسیار تلاش کرد برای ورزش وزنه‌برداری زنان، که گفته بودش ترجیح میدم چنین مهملاتی رو نبینم و نشنوم و وقت خودم رو با حرف آدم‌های بی‌سواد نگذرونم. و فکر می‌کنم که در حقیقت در عمل همینو ثابت کرد جامعه وزنه‌برداری ایران. من فقط یک نکته رو اشاره بکنم، ما الان نورجان تایلند رو داریم، رکورددار وزنه‌برداری 97 کیلوگرم زنان از کشور ترکیه هست، به لیست ورزشکاران زن در رشته وزنه‌برداری که نگاه می‌کنیم در اوزان مختلف بیشترین میزان از کشورهای چین، ترکیه و قزاقستان هست. یعنی کشورهایی که لااقل در اطراف ما هستن و به خصوص چین که به هر حال مرجع تقلید جمهوری اسلامی هستش، بیشترین میزان وزنه‌برداری قهرمان زنان جهان رو داره.
آینده وزنه‌برداری زنان ایرانی رو در مسابقات بین المللی چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید واقعیتش اینه که میشه خیلی خوشبین بود و یه متر کوچیک دستمون بگیریم و بگیم که وقتی در بازه زمانی 3 ساله یا 2.5 ساله در حقیقت به چه موفقیتی میرسیم، پس میتونیم در آینده دورتر هم موفقیتهایی به دست بیاریم. اما خب باید یه مسئله توجه داشته باشیم که ما در مورد ورزش زنان ایران صحبت میکنیم. ورزش زنانی که فوتبال زنان بیش از 3 دهه وجود نداشت و زمانی هم که به وجود اومد و موفقیت‌هایی به دست آورد، بلافاصله از سوی فدراسیون فوتبال ایران تیم ملی زنانش بیش از 3 سال تعطیل شد، تیم ملی فوتبال زنانش به 10 قرار رفت و تازه الان اردوهاشون آماده شده و دارن دوباره برگشتن بعد از سالها. پس به خاطر همین نمیشه واقعا نگاه خیلی قطعی داشت. اگه با همین روند ادامه بدن میتونیم امیدوار باشیم که در آینده سری بین سران نشته باشیم. و اگر هم بخوان الگوهای مانند فدراسیون بسکتبال، فدراسیون والیبال، اگر با این پارامترها جلو بریم باید براش ناامید.
توضیحات پیام یونسی پور، کارشناس ورزشی ساکن اتریش رو میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
با این بخش این مجله نیمه شب مثل همیشه آخرین اخبار میادین ورزشی هست. همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
تیم ملی فوتبال ایران روز گذشته برای حضور در مهمترین بازی‌های چند سال اخیر خود، یعنی مسابقات انتخابی جام جهانی، وارد بحرین میزبان این رقابت‌ها شد. تیم ایران در دور رفت این مسابقات با 2 باخت برابر عراق و بحرین و 2 برد مقابل هنگ کنگ و کامبوج در رتبه 3 جدول ایستاده و برای صعود به دور بعد باید هر 4 بازی پیش رو که در فاصله روزهای 13 تا 25 خرداد انجام می شود را برنده از میدان خارج شود. احسان هاشصفی، یکی از ملی پوشان با تجربه تیم ایران، قبل از سفر به بحرین در مورد شرایط تمرینی این تیم و همچنین دیدار اول برابر هنگ کنگ میگوید:
تمرینات خیلی خوبی انجام دادیم اینجا و حالا یه 2-3 جلسه هم فکر میکنم تو بحرین بتونیم تمرین کنیم و به شرایط خیلی خوبی برسیم. ما الان فعلا تمرکزمون رو بازی هنگ کنگ، چون هنگ کنگ هم به خوبی میشناسه، چون تو بازی رفت خیلی سخت تونستیم ما این تیم رو با 2 گل شکست بدیم و من فکر میکنم تیم هنگ کنگ هم یه جورایی تیم چغریه، چون توی خود هنگ کنگ هم همینجوری بود و ما خیلی سخت تونستیم 2 گل بهشون بزنیم.
افتخار آفرینی دختر وزنه‌بردار ایرانی که 2 روز پیش در رقابت‌های جهانی ازبکستان با کسب مدال برنز تاریخ سازی کرد، در شبکه‌های اجتماعی از سوی ورزشکاران این کشور، خصوصاً زنان ورزشکار ایرانی، همچنان بازتاب دارد. یکتا جمالی که اولین بار در وزنه‌برداری زنان ایران موفق به کسب مدال شده، در یک ویدیوی کوتاه گفته:
من این مدال رو با تمام وجودم تقدیم میکنم به تمام کسانی که منو حمایت کردن و به دختران سرزمینم و تشکر میکنم از پدر و مادرم و خانوادم که منو همینجوری حمایت کردن. خیلی خیلی متشکرم از مردم عزیز کشورم که واسه من دعا کردن که تونستم این نتیجه رو کسب کنم.
در پیکارهای بوکس قهرمانی آسیا در امارات دوشنبه شب دو بوکسور ملی پوش ایران، میثم قشلاقی در 81 و دانیال شهبخش در 60 کیلوگرم در فینال مقابل حریفان مغلوب شدند و به مدال نقره رضایت دادند. پیش از این دو بوکسور دیگر ایران، شاهین موسوی در 75 و پوریا امیری در به اضافه 91 کیلو برنز گرفته بودند. و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در یک مطالعه ورزشی میزان بدهی و جرایم فوتبال ایران به مربیان و بازیکنان خارجی در دهه اخیر را حدود 48 میلیون دلار اعلام کرد. از این بدهی حدود 14 میلیون مربوط به باشگاه پرسپولیس، حدود 11 میلیون مربوط به استقلال، حدود 15 میلیون مربوط به سایر باشگاه‌ها و 8 میلیون دلار هم میزان بدهی تیم ملی فوتبال ایران اعلام شده که مربوط به پرونده مارک ویلموتس است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو می‌کنم. بدرود.